أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا والقاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله للأرضين. اللهم فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. از تعطیلی دیروز عذر میخوام که لازم بود که شرکت کنیم در مجمع تشخیص، به خاطر اینکه مسئله مهم شرکت اقلیت‌های مذهبی در شوراهای اسلامی به این نحو مجلس تصویب شده، محل اشکال بود هم از نظر قانون اساسی و هم از نظر شرع مطهر، برای اینکه بالاخره اونجا بوده باشیم و بتونیم استدلال کنیم و اینها دیگه امر اهمی بود. در سطح مرحوم آقای آخون قدس سر رو فرمونده بقیه امور مهمه لا بأس بالاشارت الیها. اصحاب بعد از پایان یافتن بحث براءت و استدلال به ادله برای اثبات براءت و جواب از ادله احتیاط، چند تنبیه بیان فرمودن که در مقدار تنبیهات اختلاف هست در کتب اصولیه. مهمش و این چهار تنبیه است که مرحوم آقای آخون قدس سره بیان فرموده، یعنی جزء مهم ها هست. حالا اون تنبیه این که آیا براءت در موارد واجب تخییری و واجب کفایی هم جریان داره یا ندارد، اونم امر مهم نیست. این که آقای آخون رو زید نفر بودن که خب به بحث مختصری کرد. حالا تنبیه اولی که مرحوم آقای آخون ذکر فرمودن، شیخ اعظم هم ذکر فرموده است، اینه که جریان براءت، چه براءت شرعی و چه براءت عقلی، این در جایی است که ما یه اصل موضوعی نداشته باشیم. اگر اصل موضوعی داشتیم، اصل جاری نمی شود. مقصود از اصل موضوعی به اثر ظاهر عنوان این واژه، این اصل موضوعی یعنی اصلی که در ناحیه موضوع جریان پیدا می کنه و منقح می کند که موضوع اون تکلیف الزامی که مشکوک هست، حالا چه تحریمی چه وجوبی، وجود دارد یا وجود ندارد. و وقتی این چنین بود، قهرن نوبت به براءت نمیرسه. مثلا از باب مثال فرض کنید فقیه شک میکنه به نحو شبهه حکمیه که آیا گوشت ارنب و خرگوش آیا این حلاله یا حرام است. خب ادله رو مراجعه میکنه، میشه دلیلی ما بر قرمت نداریم، بر جوازم نداریم، ولذا به نحو شبهه حکمیه شک میکنه که آیا این حرام هست یا حرام نیست. خب اینجا ممکنه علی القاعده بگیم به اصالت الحل تمسک میکنه، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، دلیلی نداریم بر حرمت پس حلال هست. یا براءت از حرمت اکل، رفع ما لا یعلمون و بقیه یعلمون. شیخ اعظم قدس سره و آقای آخون و بزرگان دیگه فرمودن اینجا چون اصل موضوعی وجود داره که با اون اصل موضوعی تنقیح میشه موضوع حرمت، فلذاست که این براءت یا این اصالت الحلیه جاری نمیشه. اون اصل موضوع، اون حکم ما به قول مرحوم آقای آخون اجماع داریم بر این که حیوانی که لم یزکه این حرام است، حیوانی که تزکیه نشده است اکل او حرام است، ما بر این اجماع داریم و این مسلم. فلذا اگر کسی توی رودخانه دهنشو باز کنه، این ماهی های کوچیک رو هی بیاد تو دهنشو ببله، میگه حرامه. اجماع میگه حرامه. چرا؟ چون این تزکیه نشد. تزکیه ماهی به چیه؟ به این است که او رو بگیره بیاره بیرون از آب. همینطور تو آب دهنش رو باز کنه ماهی ها برن تو حلقش خورد بدن، این ماهی غیر مزکاست، حرام است. یا اینکه دهنش باز بود یه مرتبه یه مگس اومد رفت تو دهانش تو خورد بده، مگس چیه؟ خوردش بده. این هم یا خجالت میگه یه جایی خجالت میکشه، حالا اخو تو بکنم اینا خجالت میکشه توی مجلسیه خجالت میگه بود میده، یه حرام هست. اما خوی تصریف برمونده در فقه به این هست. چرا؟ چون غیر مزکاست الا ما زکیه تو هم. ولی قرآن شریف آخون فرمان اجماع ده. مگه
تزکیه میشه؟
بله، خود همیشه پر نمیشه به خود، درست؟ باید تزکیه بشه. اگه قابل تزکیه نداره یا تزکیه نمیشه، پس نمیشه خود. این شرط در او حاصل نیست. پس ما لم یزکه یحرم اکله بالاجماع. حالا الان ما شک داریم گوشت ارنب چطوره؟ از اون طرف هم نمیدونیم ارنب قابل تزکیه هست یا نیست، چون بعضی حیوانات قابلیت تزکیه دارن. گرگ هم قابلیت تزکیه داره، شیر قابلیت تزکیه داره، اگر که واقعا تزکیه کنن اون پوستش چیه؟ پاک. اما بعضی حیوانات مثل کلب آیا قابلیت تزکیه داره؟ ممکنه بگیم نداره. بعضی چیزا مشکوکه که حالا این قابلیت تزکیه داره یا نداره.
یا
این ترکیز
مثلا از چی جهت
این ممکنه احتمال بیم نداشته باشه؟ ما نمیدونیم، چون عمل تعبدیه. شعاره بعضی چیزا رو ممکنه اعتبار تزکیه در اون نکرده باشه، امر تعبدیش خبر نداره، دلیل لازم داره. خب از بنابرای ما در ارنب به نهرش رو به حکمی شک داریم که لحمه حلال ام حرام، از اون طرف هم شک داریم این قابلیت تزکیه داره یا نداره. اینجا میتونیم به اصالت الاباحه یا براءت از حرمت اکل استناد کنیم؟ این دو بزرگوار فرمودن نه. چرا؟ چون یه اصل موضوعی داریم که موضوع حرمت رو منقح میکنه برای ما، و اون اینه که بگیم قبل از اینکه این ازهاق روحش بشه و این لحم از او جدا بشه، این قبل از اینکه تزکیه نشده بود، تزکیه فری اوداجه چه هست بالاخره، حالا دردن شاید اینها رو تفصیلا صحبت کنه. بالاخره قبل از اون اعمال خاص که تزکیه نشده بود، بعد از اون اعمال اون عملیه خاص که ذبح هست یا هر چه هست، نمیدونیم تزکیه محقق شد یا محقق نشد. استصحاب عدم تزکیه داریم. وقتی استصحاب عدم تزکیه داشتیم، این استصحاب عدم تزکیه موضوع چی رو درست میکنه؟ موضوع حرمت رو درست میکنه، چون موضوع حرمت ما لم یزکه بود. الان استصحاب دیگه این تزکیه نشده، فهذا لم یزکه و کل ما لم یزکه حرامون اکلو فهذا حرامون اکلی. بنابراین دیگه اینجا نوبت نمیاد. بنابراین جریان براءت یا اصالت الحل این توقف داره جریانش بر این که یک اصل موضوعی که منقهه اون حرمت محتمله هست و اون رو که به تکلیفی محتمله هست ما قدش دور بشیم.
بعد از انجام تزکیه چرا دور شک میکنیم؟ چون شک داریم چه قابلیت داره یا نه؟
چی؟
بعد از انجام تزکیه چرا دور شک میکنیم؟
چون اگه قابلیت نداشته باشه این کار ما،
چون شک داریم که قابلیت داره.
کارک باید، چون همینطور که حالا بعداً توضیحات اینا تفصیلا اینجا آقایون بیان کنه، این کار فقه دیگه. این بحث حالا اینجا به مناسبت دیگه طولانی اینجا بحث کردن، الا این مسئلتون فقهی یادون باید در باب فقه که حقیقت تزکیه چه امر بسیطه یا امر مرکبه. مرکبم که هست فقط این عملیات فرد الاوداج فری الاوداج هست یا نهر است یا سید از خصوص ایناست یا نه، اینا ان قابلیت فی الحیوان، یعنی حیوان خودش یه قابلیت و استعداد برای تزکیه شدن داشته باشه، این عملیات وقتی درش واقع شد مزکا می شود. خب بنابر این مسلک که ما بگیم نفس فری اوداج ذب نیست، تزکیه نیست، بلکه عبارت از این در جایی که قابلیت داشته باشه. و ما الان شک داریم که ارنب قابلیت داره یا نداره، امرون تعبدی یا لا نداریم.
خب قابلیت تسکیه نباید قبل از تسکیه بیاد، یعنی ما نمیدونیم این قابلیت تسکیه رو داره یا نداره، نه اینکه تسکیهش بکنیم بعد شک بکنیم.
نه اگه انجام ندادیم که خب هیچی، معلومه که تسکیه نشده دیگه، قطع به عدم تسکیه داریم. کی هست که استصحاب میکنیم عدم تسکیه رو؟ وقتی این عملیه رو انجام داده باشیم، بلا قبلش که یقین داریم تسکیه نشده.
قابلیت رو باید قبلش بسیم.
میدونم قابلیت قبله، ولی اونجایی که ما اثر میخوایم ازش بگیریم کجاست که میخوایم استصحاب بکنیم؟ قبلش که یقین داریم استصحاب میکنیم، درست؟ قبل از اینکه فرعی اوداج بکنیم که یقین داریم تسکیه نشده، چون بالاخره تسکیه یه امر مرکبه، خب یه جزش که نیمه قطعا وجود نیافته. فرعی اوداج نکردیم قطعا مزکا نشده، ولی وقتی فرعی اوداج کردیم حالا شک داریم که آیا تسکیه شده یا نشده. اگه تسکیه فرعی اوداج باشد لیس الا شد، اگر نه فرعی اوداج باشد در محل قابل، نمیدونیم محل قابل یا نه، الان شک داریم. از این جهت میگیم بعد از انجام این عمل، ولی قبلش که یقین داریم به اینکه تسکیه نشد.
قبلش یقین نداریم که تو حیواناتی هست که قابل تسکیه.
میدونم اون جهت رو شک داریم، ولی ما میخوایم ببینیم مزکا هست یا نه، و موضوع برای حرمت که گفتیم اجماع داریم برای اینکه غیر مزکا حرام است، موضوع برای حرمت یا نیست، اونجا که با استصحاب میخوایم روشن کنیم این حالته، در این صورت. خب پس بنابراین این قاعده کلیه است که اگر اصل موضوعی و منقه داریم برای اون حرمت محتمله، یا در مثالهای دیگه برای وجوب محتمل، دیگه نوبت به جریان براءت یا اصالت الحل نمیرسد. حالا چرا نمیرسد؟ مهمش اینه، اونی که بحث اصولیه اینه که چرا نمیرسد؟ اصل موضوعی، اصلی که روشن میکنه، منقه میکنه برای ما موضوع چی رو؟ اون حرمتی که مشتبه هست و احتمالش رو میدیم، درست؟ الان شک داریم که گوشت ارنب حرام است یا حرام نیست؟ این حکم مشتبه برای ما چیه؟ حرمت است.
حرمت
اکل، حرمت اکل است. حالا یه اصلی آمد، استصحابی آمد برای ما روشن کرد که بله اینجا موضوع اون حرمت، موضوع حرمت اکل وجود داره. موضوع حرمت اکل چیه؟ عدم مزکاست، چیزی که تسکیه نشده، حیوانی است که تسکیه نشده است، درست؟ اینجا این حیوان بودنش که بلوجدانه، ارنب حیوانه، استصحاب عدم تسکیه میگه قبل از اینکه این عملیه روی اون انجام بشه، فرعی اوداج بشه که مزکا نشده بود، الان بعد از این عملیه نمیدونیم مزکا شد یا نشد، استصحاب عدم تسکیه میکنیم، پس میشه این حیوان غیر مزکا، این صغرا به واسطه این استصحاب درست میشه، کبرا هم که کل و مالم یا زکر یحرم اکلو، اون کبرا هم تطبیق میشه، پس نتیجه میگیریم هازا یحرم و اکلو، درست؟ خب حالا چرا اینجور میشه؟ چرا باید اصل منقه موضوع نداشته باشیم؟
دلیل علمیه و
برای
جایی که نه علم باشه،
نه اونم استصحاب بود، چه دلیل علمیه؟ اونم اصل بود، اونم یه اصل بود. این دلیلش چیه؟ بحث تفصیلیش انشاءالله بعداً خواهد آمد. این بحث رو محقق خراسانی و همچنین شیخ اعظم در آخر استصحاب اونجا بیان کردن که چرا. اما اینجا به نحو فهرستوار فقط عناوین بعضیش رو ذکر می‌کنیم که خالی نباشه ذهن‌ها از این که چه وجهی داره. یه وجه اول که آقای مرحوم شیخ رضوان الله علیه اشاره کردن در رسائل به او، اینجا فقط به کلمه الحاکمه حکومت است، چون گفتن اصل منقه موضوع، استصحابی که منقه موضوع است در حقیقت حاکم است بر براءت و اصالت الحل. چرا حاکمه؟ برای خاطر این که مفاد ادله استصحاب اینه که شارع داره یقین سابق را و شک لایق را به من، کسی که یقین سابق داره و شک لایق میکنه، این ازاله شک میکنه، میگه تو شک نداری، تو عالمی، تو متیقنی. ما حسل ادله استصحاب وقتی ما نگاه میکنیم اعتبار چیه؟ اعتبار یقین داشتن و عالم بودن است، و اینکه تو شاک نیست، نه اینکه واقعا شاک نیستی، واقعا عالمی، تعبد داره اشاره میکنه به اینکه تو شاک نیستی، تو عالمی، بنابراین آثار علم باید بار بشه، آثار شک باید زائل بشه. خب اگر ما گفتیم ادله استصحاب مفادش اینه، قهرن حکومت پیدا میکنه، یعنی شاره ما رو متعبد میکنه به اینکه تو شاک نیست. با اینکه موضوع ادله براءت چیه؟ شک، عدم العلم. موضوع ادله براءت شک است. رفع ما لا یعلمون، جهل است. ما حجب لا علمه عن العباد. خب موضوع او شک و عدم علم است. شاره با جریان استصحاب داره به من میگه تو عالمی، تو عالمی که این تزکیه نشده، تو شاک نیستی در اینکه این تزکیه نشده، پس بنابراین داره من متعبد بکنم، بنابراین میشه ورود، میشه حکومت. حکومت این است که دلیلی، موضوع دلیل آخر را تعبد کنه به وجود دلیل آخر، موضوع دلیل آخر یا نبودن دلیل آخر، که حکومت توسعه این قضیه بیم. حالا این درسته یا درست نیست؟ خب این بحث تعبیر و عریض داره. چرا؟ برای این است که مبنیه، برای این است که ما ادله استصحاب رو بررسی کنیم ببینیم آیا هم بخوادش اینه یا نه. فلزاست که این بحث رو دیگه بردن در آخر استصحاب مطرح کردن.
از ظنون باشه دیگه.
بله؟ نه، از ظنون لازم نیست باشه. ولی اینکه اصل ظن نیست، اماره نیست، ولی اینجوری نباشه، اون مفادش اینه که شاره داره در این موردی که یقین سابق داری میفهمد. اگه یقین سابق باشه، من تو رو عالم دیگه میدونم در زمانشه و شو شاک نیست. با این ادبیات به من بخواد بگه که خودتو شاک نبین، خودتو عالم ببینی، کنایه از اینه که یعنی آثار علم و بار. این میشه حکومت. بیان دوم برای تقدیم و اینکه در این موارد براءت و اصالت الجاری نمیشود، ورود است که آقای آخوند در اینجا فرموده فإنه معه لا مجال لها. فإنه شنجنین است، معه با اصل موضوعی، لا مجال لها یعنی للبراءه. چرا؟ لورودهی علیها، به خاطر ورود اصل موضوعی بر براءه. ورود، ورود چیه؟ ورود اینه که به برکت جعلی که شارع انجام داده، موضوع دلیل آخر وجدانن از بین میره. که اگر شارع این کارو نکرد، این جعلو نکرده بود، موضوع وجدانن از بین نمیره. به برکت کار شارع و بعد از عملیه‌ای که شارع انجام داده، بالوجدان و واقعا موضوع دلیل قبل، اون دلیل آخر از بین می رود. فرقش با حکومت چیه؟ حکومت اینه که حتی بعد از اینکه شعار تعبد می فرماید، موضوع به اجدانه نبه می برد، هنوز هست. مثلا مولا گفته اکرم العالم، بعد میگه ولد العالم ولد الجاهل للعالم عالمون. خب با اینکه میگه عالمون که این ولد جاهل عالم نمیشه که، ولی میخواد حکومت میگه یعنی اون وجوب اکرامی که گفتم روی اینم هست، چون ولد العالم عالمون. این میشه حکومت. اما اگه یک کاری بکنه که واقعا بلوجدان از بین بره، مثل چی؟ مثل اینکه عقل میگوید قوی هست اقام به بلا بیان، چه اون بیان بیان وجدانی باشه چه بیان تعبدی باشه. اگر بیان وجدانی بود برای حکمی قوی نیست، اگر بیان تعبدی بود باز قوی نیست. پس موضوع قبح اقام بلا بیان چیه؟ بلا بیان وجدانی او تعبدی. موضوع این حالا اگه شعر آمد گفت خبر الواحد حجتون و خبر واحد قائم شد در وجوب فلان هم یا حرمت فلان هم، آیا اینجا موضوع وجدانن دیگه موضوع برای قبح قابل بیان باقی میماند؟ وجدانن دیگه باقی نمیماند. چرا؟ چون با جعل شعر حجیت را برای خبر واحد، مصداق بیان تعبدی و علم تعبدی واقعا به وجدان دیگه حاصل است بعد از اون کار شعره. اگه اشاره نیامده بود بگه خبر الواحد حجه، نه مصداق واقعی و تعبدی برای این حاصل نمیشه، مصداق واقعی حاصل نمیشه، به برکت کار شارع این حاصل شد. برو اینا میشه ورود در معنوی آقای آخون قالب وروده، بفهمد ادله استصحاب ورود داره بر ادله براءت، بر اصالت الیل ورود داره، یعنی واقعا موضوع رو عقب میبره. چرا؟ حالا یه بیانش اینه که شاید این بیان مرحوم امام هم قائلن و اون اینه که ما از ادله براءت میفهمیم براءت در اونجاست که شما حجت بر واقع نداشته، حجت نداشته. خب با استصحاب واقعا حجت بر واقع پیدا میکنه، پس بنابراین جایی برای استصحاب، جایی برای براءت و اصالت الحل چطوره؟ اگر شما حجت نداشتی که لحم ارنب حلاله یا حرامه، من میگم حلاله. وقتی استصحاب عدم تذکیر که موضوع برای حرمت هست جاری شد و حرمت یاده شد، حجت داری بر حرمت دیگه، پس لا حجت نیست که من بگم حلاله، وجدانن دیگه لا حجت از بین میرود. چرا؟ چون شاره استصحاب حجت کرده و با جریان استصحاب من ذو حجه میشم. صغرا با استصحاب درست میشه، کبرا هم که انتباقش قهریز وقتی درست شد. این هم بیان دوم. وجه این که میگیم باید اصل موضوعی نباشه اینه که اگه اصل موضوعی باشه ورود درست میشه و دیگه جاری نمیشود براءت و اصالت الحل.
ورود
تعبدی نداریم، مثل میگه تخصص تعبدی، تخصص تعبدی
ورودی که
ناشی
از علم تکوینی،
قطع تکوینی،
مستقل
در اینجا قطع تکوینیه، همه چی اینجا قطع تکوینیه. ببینید کار شاره باعث میشه که من قطع تکوینی پیدا کنم و قطع به انتفاع پیدا کنم. خب اینم البته در بحث ورود گفتیم، در باب بحث ورود گفتیم که ورود همیشه تضییقی نیست، همونجور که حکومت توسعه‌ای داریم ورود توسعه‌ای هم داریم دیگه، اینا بحثاش اونجا کرد. معمولا مثال هایی برای ورود زده میشه تضییقی، ولی نه ورود توسعه ای هم داره.
میشه هم حکومت باشه هم ورود باشه؟
نه نمیشه، مثل اینکه هم میشه تخصیص باشه هم تخصص باشه. نه. اگه وجدانا خارجه تخصص تخصیص نیست.
باز که امام ورود استصحاب به براءت میشه به راحت عقلی باشه چه شرعی؟
بله
به راحت عقلی تصور داره
شرعی هم آره، چون گفتم توضیح دادم
در دلیل رو میگه لا حجت موضوعه،
چون ایشون از باب این که استظهار میکنن از ادله
اراد عقلی مشبه،
نه شرعی هم من اینجور لا ما لا یعلمون کنایه از که حجت نداری و الا اگر اینجوری با کنایه از چرا وقتی خبر چرا سوال چرا وقتی خبر واحد قائم میشه شما میگید براءت نیست، با اینکه علم که نیست که لا اله الا علمونه، چون لا یعلمون کنایه از معناش نیست که حرفیاً، به قول آیون حرفیاً معنای لا یعلم یعنی حجت نداری. فلذا خبر واحد حجت شد، شاعر گفت حجته، با اینکه من هنوز بازم علم پیدا نمیکنم. وقتی ظواهر برای یه چیزی دلالت، حتی ظواهر قرآن شریف برای یه چیزی دلالت کرد، ظواهر علم نمیاره، ظاهره که احتمال خلاف میدم ولو سند قطعی است. پس چطور رفع مالا یعلمون اونجا رو نمیگیره؟ اینا مثل حضرت امام و امثال ایشون اینا رو قرینه میگیرن برای اینکه رای علمون یعنی چی؟ مالا حجت علم. فلذا اگر امار قائم شد شما حجت داری، امارات واردن بر اصالت و براءت.
چرا حاکم نباشه؟
بله؟ چون وجدانه نبمیره دیگه،
چون تحصیل نبمیره.
خب ولی این بحثش اونجا ببینید، تا ما گفتیم فهرست رو داریم عرض میکنیم، او باید دلیل قامه کنه که من چرا اینجور استظهار میکنم، او میگه نه آقا با حکومت من درست، اینا دیگه بحثش باید سر جای خودش باشه. پس اینم بحث ورود، اونایی که میگن ورود حرفشون اینه، حالا دلیلشون چیه؟ چجور حق مقابل جواب میده؟ اینا دیگه تو مباحث خودش. راه سوم، راه سوم این است که گفته می شود لا بالورود ولا بالحکومه، اینا نیست وجه تقدیم اصل موضوعی، اینا نیست که شما می کنید لا ورود ولا حکومه، بلکه امرون سادس. و اون اینه که گفتن آقا مفاد ادله استصحاب اینه که رتب آثار الواقع على هذا المشکوک. اگه شاعر نه به همین قالب به همین عبارت میگفت، میگفت هر وقت یقین سابق داشتی بعد شک کردی رتب آثار الواقع على المشکوک. اینجور یک قانون آمره بود که امر میکنه دستور میده یه آثار واقع بار کن، نه اعتبار علم میکنن که حکومتی ها میگفتن، نه معنای عدم علم و فلان اینا، معنی لاحجته که ورودی ها میگفتن، نه میگه هر وقت یقین سابق داشتیم بعد شک کردی آثار واقع رو بار کن. خب یکی از آثار واقع و علم به واقع، آثار علم به واقع، این اگر نگفتم علم واقع آثار علم به واقع، یکی از آثار علم به واقع چیه؟ اگه شما علم به واقع داشته باشی برایت جاری میشه، استقلال الهل جاری میشه. پس چون مفاد ادله استصحاب اینه که رتب آثار علم به واقع را در ظرف شک، البته به شرطی که یقین سابق داشته باشی، بنابراین در این موارد ما باید آثار علم به واقع رو بار کنیم، برایت در جایی که شما علم به واقع دارید که جاری نمیشه، اصالت الهی در جایی که علم به واقع داشته باشید که جاری نمیشه، علم به حرمت داریم اصالت الهی میتونیم جاری کنیم، علم به حرمت داشته باشیم برای حد میتونیم جاری میکنیم. نه
خب از
چه
جهت
آثارشو برمیدار؟
از
اینکه هستی
دیگه ما شک نداریم؟
نه دستوره بخش نمید، هرچه جهت شما برای رو نگافید. ما چه میدونیم علت؟ اون اتصال دلیل اینه، هر چی میخواد علتش باشه.
کجای دلیل استصحاب گفته که دیگه شما در جایی نکنه؟ ما خودمون متوجه
اون جایی که بعداً باید بحث اینا دیگه گفتم ببینید والا اینا که دعوا داره خودش، یه ما بحث داره اینا تن هر مبنایی که چرا اونجوری میگه چرا اونجوری، فقط گفتم فهرستوار برای اینکه والا ادله اون چیه جواب اونا رو چی میده اون به اون چی میگه، این نقض ابراهاماش اینا مبانی مختلفی است که در طول 100 سال محل کلام بوده بین اعلام، به خصوص بعد از شیخ اعظم این بحثا دیگه.
یعنی شما میتوانید جواب شما مبنی بر این است که آره. ما میگیم واقع نمیشه تعبدن،
آره دستوره، شاعر دستور میده، نمیگه من اعتبار کردم تو را غیر شاک، تو را عالم، درست؟ کجاش نمیشه این حرف گفته لا تنگ بازل یقین نمیشه،
پس نفشون
همین شما میاد اینجوری معنا میکنید بر خودتون، این سومی اینجوری میگه این هر کجا در آوردید؟ گفتم ناتن گوزه نه کرده، میگه نه نقض نکن، نمیگه که من اعتبار علم کردم تو تو بگی حکومته، نمیگه که یقین به من نمیدونم کنایه از حجت از رفع مالایر اون کنایه از حجت از این داره اقامه حجت نه نیست
عقلا فرض سومی میشه
که آره میشه واضحه که میشه عقلا فرض کرد، منتها مقام اثبات آیا مساعد است یا نه این کلام در اوز. خب
نه شاعر بگه که من شما رو منزل عالم قدم، نه شما
بهت بگید
شک من مرتفع شد،
همون دستور میدم میگم آثار واقع بار کن، هم نداره مولا این دستور رو بده. اما راه چهارم، راه چهارم که آخرین راه اینه که تو ادله استصحاب یه ویژگی هست که به ما نشون میده اون مقدمه بر سایر اصول بر استصحاب بر براءت بر اصالت الحل، اون خصوصیت درش چیه؟ میگه لا تنقض الیقین بالشک فان الیقین لا ينقض بالشک، تعلیل داره که یقین چیزی نیست که آدم به این زودی ها بخواد ازش بردار با شک و تردیدی که برش پیش میاد، یقین یه ابرامی داره، یه استحکامی داره که دست ازش نمیشه برداشت به هر چیزی، فان الیقین لا ینقض، پس فقط نهی نیست که بگه لا تنقذ یقین به شک معلل است ولو در بعضی از نصوصش به این که فإن الیقین لا ينقذ به شک. خب این یه تحلیلی است. آیا با این تحلیل ما میتونیم بگیم، با توجه به این تحلیل بگیم هر جا حالت سابقه شما ترخیص بود، اباحه بود، اونجا استصحاب جاری میشه. اما هر جا حالت سابقه شما الزام بود، چه وجوب چه تحریم بود و الان شک داری، نه اونجا براءت باید جاری بکنی و استصحاب جاری نمیشه، باید سراغ براءت بری و براءت مقدمه بر استصحاب باشه. نتیجه این میشه دیگه، کجاها براءت جاری میشه؟ اونجا که احتمال حکم الزامی میدی، وجوب احتمال میدی، حرمت احتمال میدی، براءت مال اینجاست دیگه. اونجا که ترخیص یقین داری وجوبی نیست، حرمتی نیست که براءت جاری جلده میکنه، اصالت الحل جلده میکنه. خب معلومه اونجا الهیت هست دیگه، اصالت البراءه، اصالت الحلیه مال جاییست که شما احتمال وجوب میدی، احتمال حرمت میدی. اگه بنا باشه شارب اینجا براءت رو، اصالت الحل رو بر استصحاب مقدم بداره، بگه این جاری میشه، استصحاب جاری نمیشه، نتیجه این است که پس استصحاب اختصاص پیدا میکنه، جریانش به کجا؟ به اونجایی که احتمال وجوب نمیدی، احتمال حرمت نمیدی، فقط احتمال چی میدی؟ بقای حلیت میدی، اونجا ترخیص میدی. آیا لسان استصحاب با اون تعلیلش با اون تعلیل یا در احکام وضعی که البته اگه موضوع حرمت نباشه، آیا این تعلیل تاب اینو داره که اختصاص بدیم ادله استصحابو به اونجایی که حالت سابقه وجوب و حرمت نباشه؟ خب اگه بناست که لا تنقذ یقین نباید همینجوری دست ازش برداشت و لا ينقذ، خب چه فرقی بین اونجا و اونجا؟ بنابراین این تعلیل، این نکته در ادله استصحاب یه مفادی رو میده به ادله استصحاب که از او فهمیده میشود استصحاب بر هر اصل دیگری مقدمه. بنابراین میگیم اصل موضوعی نباشه، یعنی استصحاب موضوعی نباشه، به چه خاطره؟ به خاطره که اگه او باشه مقدم خواهد شد، لمازا یقدم، به خاطر اون تعلیلش، به خاطر اون لسانش که آبی است از این که او رو بخوایم اختصاص بدیم به مواردی که شک ما در حرمت نباشه، شک ما در وجوب نباشه. این هم راه چهارمی است که قد یقال و قد یعتمد علیه در تقدیم اصل موضوعی و استصحاب موضوعی بر براءت و اصالت الحل. خب پس بنابراین اگر آقای آخوند و تلمیز محققش مرحوم و مرحوم شیخ و تلمیز محققش مرحوم آقای آخوند و بزرگان دیگه همه متابعت کردن در اصل مطلب، گفتن بله باید اصل موضوعی نباشه به خاطر یکی از این وجوه اربعه است که این مطلب رو مثلا فرمودن، بنابراین ما اصل این مطلب رو باید بپذیریم و اصل این مطلب مسلم است. انما الکلام در چند سؤالی که اینجا مطرح است که انشاءالله فردا اون سؤال رو مطرح کنیم. ببینیم، صلی الله علیه و سلم.